به نام خداوند دانایی. بینندگان عزیز سلام، در 354مین به اضافه تابناک با این خبرها همراهتون هستیم. ویدیوهایی از جنگ در عراق و سوریه و نمایش نظامی آمریکا، ویدیو سخنان کم سابقه رهبر انقلاب و رئیس جمهور درباره رژیم عربستان، ویدیوی دیدنی از مفتی وهابی که فتوای قتل ایرانی ها را صادر کرد، ویدیوی حرفهای مهم زنگنه که سانسور شد و ویدیوی دیده نشده از چهره برجسته موسیقی ایران که بدرود گفت. جنگ تو عراق و سوریه به شدت ادامه داره و اگرچه مناطق کوچکی آزاد شدن، اما در هفته های اخیر اتفاق ویژه‌ای تو صحنه نبرد رخ نداده. البته اگه کشتارهای معمول، انفجارهای انتحاری مرسوم داعش نظیر همین تصاویری که میبینید و 1001 اتفاق تلخ رو اتفاق خاصی تلقی نکنید، این عادی شدن یک فاجعه بزرگتر از فجایع جنگی در حال وقوع در عراق و سوریه است. همزمان با این وضعیت، وزارت دفاع آمریکا با انتشار چنین تصاویری از حمله به چند خودرو داعش این شعار رو تکرار کرده که میتونید فرار کنید اما نمیتونید پنهان بشید. واقعا چه کسی شک داره که آمریکا دنبال نابودی داعش نیست و داره توان این گروه تروریستی رو کنترل میکنه. تبادل کلامی میان ایران و عربستان ادامه داره و امروز رهبر انقلاب اسلامی در جمع خانواده جانباختگان منا در این ارتباط صریح‌تر سخن گفتن.
یکی از کارهای واجب و لازم بر عهده مسئولان امت اسلامی و مدعیان حقوق بشر تشکیل یک هیئت حقیقتیاب در این قضیه است. باید برن حقیقت رو، با اینکه حالا یک سال هم گذشته است اما مصاحبه هایی شده است، عکس هایی برداشته شده است، اسناد و مدارکی وجود دارد که میتواند حقیقت رو تا حدود زیادی روشن بکنه. برن یک گروه حقیقتیاب حقیقت مطلب رو در بیارن، معلوم بشه که در این حادثه آل سعود مقصر هستن یا نیستن. اونا میگن ما مقصر نیستیم. معلوم بشه، واقعیت قضیه روشن بشه که اینا مقصرن یا مقصر نیست. دهانه ها رو با پول میبندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمیگذارن کسی از این بندگان پول، بندگان دنیا، نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند. یک حقیقت حقیقتیاب لازم است. چند هزار نفر به خاطر بیکفایتی و بیتدبیری و سوء عمل یک دولت جان میبازند و این دستگاه های حقوق بشری و دولت های مدعی حقوق بشر سکوت مرگ میگیرند و حرف نمیزنند، هیچی نمیگن. این هم یک نکته مهمی است. این کسانی که دل به دستگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی میدهند و به آنها امید میبندند ببینن این حقیقت را.
حجت الاسلام روحانی هم امروز در دولت در این زمینه گفت:
متاسفانه پارسال در مراسم منا تعداد زیادی از حجاج مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم کردند، از جمله تعداد زیادی از حجاج ایرانی که در اون مراسم به شهادت رسیدند و ما یاد اون عزیزان رو گرامی می‌داریم. دولت عربستان سعودی در قبال این حادثه باید پاسخگو باشه. متاسفانه این دولت حتی از عذرخواهی زبانی و عذرخواهی از مسلمانان و از کشورهای اسلامی هم سر باز زد، در حالی که عذرخواهی و قول به جبران مسئله و مشورت با کشورهای اسلامی برای امنیت آینده حج میتونست لااقل اولین قدم در برابر اون بیکفایتی ها باشه و راه رو برای آینده باز کنه. نه عذرخواهی کردند، نه غرامت پرداخت کردند، نه برای سالهای آینده از مسلمان ها استمداد فکری خواستند، نه برنامه ریزی جدیدی رو برای آینده ما شاهد بودیم. و متاسفانه حتی جنازه این افراد عزیزی که در اون مراسم جان باختند به کشورهاشون تحویل ندادند. این فقط جمهوری اسلامی ایران بود که با تلاش سیاسی با اقدامات توانست جنازه این عزیزان رو تحویل بگیره، به کشور برگردانه، اما هرگز دولت و همه مسئولین و نظام از خون عزیزانشون نخواهند گذشت و هر اقدامی که از دست ما از لحاظ حقوقی از لحاظ سیاسی بر بیاد اون اقدام رو انجام میدیم و ادامه میدیم تا احقاق حقوق مردم. کشورهای منطقه، دنیای اسلام برای حل این گونه مسائل و برای تنبه دولت عربستان باید اقدامات هماهنگی رو انجام بدن تا هم حج شرافتمندانه و ابراهیمی به معنای واقعی کلمه در مکه و منا و عرفات و مشعر انجام بگیره و در کنار حرم رسول خدا، و هم کشورهای منطقه از حمایت تروریسم این رژیم نجات پیدا بکنند.
همچنین آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان در این زمینه تاکید کرد:
من بارها این مسئله رو گفتم، تاکید میکنم، اداره حرمین شریفه نه از نظر اصولی نه غیر اصولی نباید بر عهده عربستان سعودی باشه. دو دلیل مهم داره. اول این است، حرمین شریفین متعلق به همه مسلمان ها، باید علمای اسلام از همه کشورها اجماعی بکنند و یک گروهی که خیلی وابد به مسائل حج باشند تعیین کنند، مدیریت کنند، حج رو، عمره رو، اداره حرمین شریفین را از نظر منطق قرآن باید مدیریت به همه تعلق داشته باشه، سواء العاکف فیه و الباد، همه مساوی باشه. این یه دلیل. دلیل دوم، تجربه نشان داده عربستان سعودی به تنهایی نمیتونه اداره کنه. این حوادث مرگبار سال گذشته چه بود؟ تو مسجدالحرام چه خبر شد؟ تو منا چه خبر شد؟ چقدر از ایران مسلمان از دنیا رفتن بر اثر سوء مدیریت دیگه. نباید این همه این مراسم کشته بده. فقط هم منحصر به سال گذشته نبود، خیال نکنید، سالهای قبلم کرارن حوادثی برای حجاج واقع شد و عده‌ای نابود شده از بین رفتن. بنابراین تجربه هم نشان داده اینا به تنهایی نمیتونن، حالا کار بزرگی نمیتونن مدیریت، ما کار به این نداریم، مدیریت ضعیفه، کار بزرگی، میگیم بالاخره نمیتونن. بنابراین بهترین راه این است که واقعا این مسئله در همه جوامع اسلامی مطرح بشه که مدیریت حج و حرمین شریفین باید بر عهده همه مسلمان ها باشه.
البته تقریبا محاله که عربستان زیر بار همچین درخواستی بره، حتی اگه کل جهان عربستان رو تحت فشار بذاره. به نظر میرسه تنها تجزیه عربستان میتونه خیلی از مشکلات از جمله از هم پاشیدن حسه تروریسم و شکستن انحصار مدیریت حج رو فراهم کنه. با توجه به جنگ قدرت پنهان در عربستان، در بلند مدت بعید نیست شاهد این اتفاق باشیم. دیروز در خبرها داشتیم که عبدالعزیز آل شیخ، مفتی اعظم وهابی‌های تروریست، گفته ایرانی‌ها مسلمان نیستن، اما فایل ویدیویی از این اظهارات ندیدیم. امروز یک فایل منتشر شد که ظاهراً ایشون به یک ایرانی میگه مسلمان نیستی.
دل من تک دل من
نبود. بالا بالا به پیغمبر ناموسن مال من نبود. این مال منیا. این مال منیا.
وای وای کریم، مسلمان نیستی تو. به خدا مسلمان نیستی کریم. به والا مسلمان نیستی کریم.
حاجی
تو تک دل من رو دلو پیک بریدی.
البته حرف های این مفتی که حکم خوشرخصی برای رژیم سعودی رو داشته اهمیت چندانی نداره. اما به هر حال کلیدهایی که این آدم میده و خون ایرانی‌ها رو حلال اعلام میکنه تا وهابی‌ها بخشی از توانشون رو از سوریه و لیبی و یمن و عراق و افغانستان به سمت ایران منتقل کنن. در همین راستا یک سری از وهابی‌هایی که این کور ظاهری و باطنی تغذیه فکرشون میکنه امروز قصد ورود به ایران و انجام حملات تروریستی رو داشتن که توسط بچه‌های وزارت اطلاعات و سپاه در سردشت متلاشی شدن. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت 11 در روزهای اخیر حرفهایی زد که این بخشاش از تلویزیون پخش شد.
اون که اتفاق افتاده در گذشته خصوصی سازی نبوده آقایان، یعنی الان پالایشگاه من ندارم اما بقیه که دور دولت نشستن پالایشگاه دارم. مرغداری الان دست کیه؟ دست بنیاد شهید. عوضت که شهرزی گرفتن دادن به یکی دیگه، بعد که بس مرغ میشه به جای اینکه وزیر که شهرزی دستشو بلند کنه یکی دیگه برن. پالایش میشه وزیر دفاع صحبت میکنه، نمیدونم اون یکی میشه وزیر چی صحبت میکنه، تامین اجتماعی. آخه این که وزن نشد.
چرایی کیفیت پایین فراورده های نفتی داخلی سوال صریح بعدی از
پالایش که آمدن گردن ما گذاشتن به زور، دو تصویب هم کردن و به زور و چیزا اینا، که آقا شما هر خوراکی به پالایش که میدی بده به پایین ترین اینو تلقی بکن، بدترین نفت خامو تحویلشون میدی پا پایین ترین قیمتو بگیر، بعد 95% چه میگه هر چی هم تحویلت میدن تو بگو این استاندارد یورو 5، یعنی از گازوئیل 20000 پی پی ام بهت میدن تا بنزین چی میدن همه رو بگو چیز عالی ترین کیفیت جهان، قیمت خریدم اینو بذار. خب چیکار کنیم؟ خب این کارو ما کردیم.
از وزیر نفت درباره مخالفتش با مشارکت شرکت‌های ایرانی در فروش نفت خام هم
من هیچ مشکلی ندارم که شرکت‌های ایرانی بیان تو فروش نفت خام دخالت بکنن، مطابق همون قواعدی غیر بابک زنجانی. همینجور شده دیگه، پسر خوبیه بهش بدین حواسشون داشته باشین، این کننده است اینا، خوبش همین، این پسر خوب یه دفعه پولای مردم میخوره میره به کارش.
و بالاخره اینکه چرا جایگاه دارهای سوخت در بعضی مواقع آتیش میسوزونن؟
هیچ اطمینانی نیست به کیفیت این چیزی که تو این جایگاه ارائه میشه. هر چی بده به مردم ناچارم بگیر. ما چجوری کنترلشون میکنیم 4000 تا جایگاه رو؟ اسمش شخص حقیقیه. هیچ که حاضر نیست شخص حقیقی‌ها تبدیلش کنن به حقوقی. چون میگن مالیات ازمون میگیرن، بعد ازمون نمیدونم اشکالات بعدی پیش میاد نمیکنن. مثلا جایگاه دار جایگاه اسم مال آقای حاج حسن اکبری. ای خدای میان کرده میافته میمیره. ما فردا گرفتاریم. بچه‌هاش سر ارث دعوا دارن، جایگاه میخوابه.
اما آقای وزیر حرفای دیگه‌ای هم زد که نمیدونیم مخاطبش دقیقاً کیه، اما در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و از تلویزیون پخش نشد. وزیر نفت در این بخش از صحبت‌هاش میگه
سه عنصر در پروژه مهمه: قیمت، کیفیت، زمان. هیچ کدامش الان قابل پیگیری نیست. یعنی قیمت اونیست که اون اعلام میکنه، میگه اینقدر طلب دارم باید به پیمانکارا بدم، ما باید پول بهش بدیم، میگه پیمانکارا دست دومت بده. قیمت قرارداد، مبلغ قرارداد، هیچی وجود نداره. ما یک فاز پارس جنوبی رو با خارجی ها امضا کردیم 1 میلیارد دلار، الان 3.5 میلیارد دلار به ایرانی ها دادیم، الان تمام نشد برای همون یه فاز. هزینه های تحریم، هزینه های این که با داریم چی میکنیم، چی کار میکنیم، یعنی چی کار داریم میکنیم، این اسم چیه؟ اسم اینو شما بگید چیه. ما 3.7 میلیارد دلار برای یه فاز تا الان پول دادیم، هنوزم تمام نشده، کیفیت هم نیست، زمان هم اصلا 8 سال 9 سال. خب این چیزی بعضی دوستان الان من میشنوم اینجا زمزمه میشه تو جای مختلف که به جای اینکه برن زنگنه و افرادش عاشق خارجی هم. دیروز هم یه آقای صحبت کرد گفته اینا اصلا انگلیسی هم عامل بحث نفوذ بوده از طریق قراردادهای نفتی، گفته زنگنه خودش انگلیسی هستن، اجرای عوامل دستورات انگلیس رو میکنه. خب گفته دیگه، یا آقای گفت. حالا ما هم دیگه هیچ، همینجوری ما عادت کردیم این چیزا باید بشنویم. ببینید بحث میشه که اینا رو نه خارجی‌ها رو بیاریم بدیم به ما. خب ما بخوام 60 میلیارد دلار مثلا تو نفت سرمایه‌گذاری کنیم، خب کجا می‌خوایم بیاریم؟ همه میگه میرین از صندوق توسعه میگیریم. صندوق توسعه مگه چقدر داره؟ چقدر شو به نفت میده؟ چقدر شو به پتروشیمی میده؟ چقدر شو به برق میده؟ چقدر بنا میده؟ شما وجدانن زمانی که دور قبل که کار شد ما تا 60% ساخت داخل رسیدیم ارزشی، پولتون هم سر وقت میدادن. الان بیشتر از اون موقع خرج کردیم تو این 7-8 سال گذشته، بیشتر از اون موقع خرج شد، خیلی بیشتر خرج شد، اما شما همتونم گریه میکنید. چرا؟
واقعا چرا؟ استاد فرهنگ شریف، استاد برجسته موسیقی اصیل ایرانی و نوازنده چیره دست و خلاق تار که نسل طلایی موسیقی ایران بود، امروز به توت حیات گفت. قطعه‌ای که می‌بینید و می‌شنوید برشی از یکی از اجراهای مشترک فرهنگ شریف و زنده‌یاد پرویز یاحقی هستش. روح شاد. از اینکه امشب هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایه‌تون کم نشه.